أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. مسئله 37، لو استأجر احدا في مدة معینة لحیازة المباحات كما اذا استأجره شهرا للاحتطاب او الاحتشاش او الاستقاء. بحث در این است که ما یه مباحاتی داریم که هر کسی میتونه این مباحات رو بره حیازت بکنه و مالک بشه. مثلا بیابانیست پر علوفه، سر تا سر این بیابان را علوفه گرفته است. این علوفه ها من المباحات، ملک کسی نیست، هر که رفت از این علوفه ها استفاده کرد، حیازت کرد، مالک است. یکی میره برای حیواناتش، برای گوسفنداش میچینه، از این علف ها میبرد منزل، مالک. یک کسی مثلا برای سوخت میره اینها را، برای اینکه اون وقتا سابق خب یکی از چیزهایی که لوازم منزل بود سوخت بود، غذا میخواستن درست کنن، گرم بشن، اتاقشون رو گرم کنن، با این آتش زدن این سوخت ها و علوفه ها و چوب شکسته ها و امثال اینها، اینا جزء عرض کنم که مباحات بود. جمع آوریش، کسی که اینها رو میرفت جمع آوری میکرد، هیزم میشد برای منزلش و روشن میکرد. مثلا اون وقت ها زمستان کرسه میگذاشتن، یک کلکی بود، از همین هیزم ها میسوختن، میسوزاندن، توش میذاشتن، گرم شدن. احتطاب یا احتشاش، حطب جمع بکنن یا حشیش جمع بکنن. حطب همون چوب ها و علوفه های زیادی است که میرفتن تصرف میکردن، جمع آوری میکردن. احتشاش، حشیش، هیزمه، اونم باز یه نه عرض کنم که خورده چوب ها و خورده علوفه ها رو جمع می کردن، حشیش بهش می گفتن. یه کسی میره اجیر می کند یه شخصی را برای احتطاب، حطب جمع بکنه، یا برای احتشاش، حشیش جمع بکنه. عرض کردم این زمان سابق اینها تو منزل ها از لوازم منزل بود. یه محلی درست میکردن، این حطب‌ها رو میریختن، طول سال تو زمستان ازش استفاده میکردن. یکم استقاء، احتشاش، حشیش جمع بکنه، احتطاب، حطب جمع بکنه، یا استقاء. اون وقتا یه چاهی خود ما تو منزل اصفهان داشتیم، یه چاه مختصری بود، یه منبعی هم کناری ساخته بودیم. یه شخص میمد این منبع رو پر میکرد، با دلو 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 از این چاه آب میکشید، این میریختن تو این منبع، منبع پر میشد. وقت طول سال از این منبع آب استفاده میکردن، برای خوردن بود، بعضیش ممکن بود برای خوردن باشد، بعضیش برای آب دادن باغچه ها و باغ ها و امثال اینا بود. بالاخره اینم استقاء. ما خودمون یه نفر رو داشتیم، من به صدا می زدم محمد منبع خالی شده، برو منبع رو پر کن. می مد آب می کشید، دلو دلو آب می کشید، پر می کرد. وقت ما از اون دهنش و اون در دست لوله و اینا در کار نبود، اون دهنش و سوزش ها توبش ها بر می داشتیم، آب می رفت مثلا تو باغچه، باغچه را آب می داد. یا مثلا جای نیاز بود برای سیراب کردن میرفت اونجا. پس استقاء اونم مثل احتطاب و احتشاش، اونم استقاء آب کشیدن، آب بکشن از چاق دلو در توی منبعی میرختن، بعد از اون منبع مثلا استفاده میکرد چه برای آبیاری چه برای خوردن. سه مطلب: احتشاش، احتطاب، استقاء. اینها رو میگیم، عرض کنم که چیزهایی است که حیازت اموال مباح است. آب چاه مباحه، ما میکشیدیم میریختیم تو اون منبع، بعد باغچه رو آب میدادیم، استشما خودمون میخوردیم، وضو میگرفتن، ظرفشویی میکردن. عرض کنم که یکی از این طور. سه تا عملی است که حیازت مباحات به وسیله این جمع حطب، حیازت حطب یا حیازت حشیش یا حیازت آب، عرض کنم که نیازهاشون رو برطرف میکردن. این هم میگیم حیازت امور مباحه، چیزایی که مباح جمع کردنش، مثل حطب یا علوفه های بیابان یا آب چاه. این مباح ها رو یک کسی حیازت میکنه، جمع میکنن که بتونن ازش به طور دائم استفاده کنن. این رو اسمش رو میذاریم حیازت مباحات، اموری که مباح است، تصرفش برای همه جایزه، اینا رو جمع آوری میکنن که یک جا داشته باشن، در مواقع نیاز ازش بهره برداری بکنن. حالا بحث اینه که یک کسی شخصی رو اجیر میکنه برای حیازت مباحات که این مباحات رو بره جمع آوری بکنن برای مدت معین. میگه آقا شما اجیر من شما رو اجاره میکنم برای 6 ماه که از این چاه آب بکشی، ما بتونیم طول سال از این آب استفاده کنی، شما علوفه جمع کنی یا حطب جمع بکنی، ما طول سال بتونیم برای سوخت غذاهامون، گرم شدنمون از اون سوخت ها استفاده کنیم. اجیر میکردن یه شخصی را در مدت معین، 6 ماه، 1 سال، برای حیازت این مباحات. هر کسی خودش نره بشینه علوفه جمع کنه، از بیابان بیچینه بیاره، نه، میچیدن میآوردن تو منزل، مزدشون رو میدادیم، اون وقت ازش طوله سال استفاده میکردیم، احتیاجاتمون رو رفع میکردیم. حالا یک کسی اجیر میکند شخصی را در مدت معین، 6 ماه، به مبلغ معین. خب اجیر رو باید مزد بهش بدن، یه مزد معینی براش تعیین میکند که شما اجیر من شد برای حیازت این امور مباحه و جمع آوری اینها. حیازت یعنی به دست آوردن، جمع کردن، اینا رو جمع میکنن برای مدتی که بتونن به تدریج ازش استفاده کنن. خب حالا این که اجیر شد برای حیازت مباحات، یه وقت خودش میره این کار رو برای خودش میکنه، سوخت جمع میکنه برای خودش، آب میکشه توی چاهی میرزه، توی حوضی میرزه برای خودش. خب این شخصی که حیازت کرد این مباحات را، مالکش کیه؟ مالک اینا همین شخصی است که حیازت کرده. وقتی حیازت یعنی امر مباحی رو رفت به چنگ آورد، جمع کرد، میشه مالک. امر مباحه، علوفه بیابانه، میره میچونه، جمع آوری میکند، میشه مالک، خودش میشه مالک. یه وقت یه کسی رو اجیر میکنن، این که اجیر میشه برای خودش این کار را نمیکنه، برای اونی که اجیرش شده داره حیازت میکند، این علوفه ها را. پس ید او ید این اجیر میشه ید مستاجر، اون که اجیرش کرده. پس با حیازت اجیر این امور را، این امور مباح را، مالک میشه مستاجر، نه خود اجیر. بله اگر برای خودش این کار رو میکند خودش مالک میشه، اما اگر اجیر شده به نیت از طرف اون مستاجر داره حیازت مباحات میکند، همینجور که این جمع آوری میکند در یه گوشه، مالک این حطب ها، مالک این حشیش ها، اون مستاجر میشه، چون این یدش ید او بوده، اجیر او بوده، برای او این کارو کرده. مگر اینکه اون اجیر قصد کند برای خودش، ولو اجیره، او اجیرش کرده، پول بهش میده، در این مدت برای من احتتاب بکن، این میره میگه نه قصدم خودم، برای خودم میخوام این کارو بکن. اگر قصد کرد برای خودش احتتاب میکند، این امور مباح رو که جمع میکنه مالکش میشه خود این اجیر، به قصد خودش این کار رو میکنه. اگر به قصد وفاء به اجاره اجیر شده برای او جمع بکنه، وقتی احتتاب کرد به عنوان اجیر فلان شخص، اون چرا که مباحاتی رو که جمع میکنه ملک اون مستاجر میشه. پس با قصد و نیت تفاوت میکنه. اگر اون اجیر، ولو اجیره، برای دیگری این کار رو بکنه، اما قصد میکنه برای خودش، خب خودش مالک میشه. یک چیز مباحی رو میره حیازت میکنه به قصد تملک، به قصد این که مالکش باشه، مالکش میشه خود اجیر. اگر به قصد وفاء به اجاره دارد کار میکنه، چون اجیر شده برای فلانی احتتاب بکنه، برای او دارد احتتاب میکنه، پس این حطب ها، حشیش ها، اینایی که جمع میشد ملک اون مستاجر میشه. با نیت تفاوت میکنه. خب یه فرض سومی هم اینجا تصور میشه. یه وقت احتتاب میکند به قصد خودش، تملک خودش، خودش میشه مالک. یه وقت احتتاب میکند به قصد وفاء به اجاره، چون اجیر شده برای او این کارا بکنه. خب احتتاب میکند به قصد وفاء به اجارش، یعنی برای او، اون مستاجر میشه مالک. فرض سوم که اینجا تصور میشد، قصد هیچ کدام رو نکنه، میره احتتاب میکند، علفهای بیابان رو میچیند، نه به نیت خودش نه به قصد خودش این کار رو میکند که خودش بشه مالک، نه به قصد وفاء به اجاره برای مستاجر این کار رو میکند که مالک او بشد. احتتاب کرده نه به قصد خودش که خودش مالک بشه، نه به قصد اون مستاجر که برای او این کار رو کرده باشه. اینجا این حطبی که جمع شد چه حکمی داره؟ اگر خودش قصد کرده بود تملک، میشد مالک. قصد وفاء به اجاره کرده بود برای اون مستاجر این کار رو کرده بود، او مالک میشد. اینجا هیچ قصدی نکرده، همینجور رفته تو بیابون علفها رو جمع کرده، بار کرده، آورده تو خونش. کی مالک این حطبها میشه؟ یک احتمال مرحوم امام فرمون که در اینجا بگیم هیچ کس مالک نیست، این حطبها جمع شده، از کجا اومده؟ این از تو بیابون. اون وقتی که تو بیابون علوفه بود، ملک کی بود؟ از امور مباح بود، هر کی تصرف میکرد مالک میشد. اینجام که جمع شده اومده اینجا، هیچ کس قصد مالکیتش رو نکرده، پس اینا میشه از اموال مباح. همون اموالی که در بیابون که بود مباح بود، هیچ کس قصد تملک روش نکرده، اینها میشه از اموال مباح. الان هر کی بیاد تصرف کنه به قصد تملک مالک میشه. ولی اون زحمت کشیده چیده از تو بیابون اوورده تا اینجا، اما قصد تملک نکرد. قصد تملیک به موجر هم مستأجر هم نکرد، قصد خودش هم نکرده. اینا یک اموال مباح است، هر کس بیاد تصرف بکند میشه مالک. این یه احتماله. امام فرمود عرض کنم که از اموال مباح است مالکی نداره الا اشکال. این که بگیم از اموال مباح است، این همون حکمی دارد که اون وقت تو بیابون بود، اون وقت تو بیابون بود از اموال مباح بود، هر که تصرف میکرد به قصد تملک مالک میشد. حالا که جمع کردن آوردن اینجا، اما کسی قصد مالکیتش رو نکرده، ملک احدی نشده. بنابراین پس همون اموال مباح است، هر که بیاد الان تصرف کنه به قصد تملک میشه مالک. این یک احتمال که بگیم از اموال مباح است، هر که تصرف کرد و قصد تملک کرد مالک میشد الا اشکال. شاید اشکالش بیان نمیکنه امام، فرمود الا اشکال. شاید وجه اشکالش این است که این بالاخره یک کسی رفته اینها رو جمع آوری کرده، همین حیازت، جمع آوری این علوفه ها، چیدن از تو بیابان و آوردن تو خانه، این بالاخره یه اختصاصی خود این عرض کنم که حیازت کننده که رفته اینا رو جمع کرده یه علقهی به این پیدا میکنه.
یه غلط و غلطی ها دارم کمیری که دیوانه نیستی که به جمع بود، یه درجی داره برسه، یه غلط و غلطی بگیم که ها که من به خودم به فرمون نکشه واقعا منش کنه براسه اینی که میره تو بیابون این چیزی رو جمع بکنه، یه غلط و غلطی داره. همینجوری به دوشه کلی میره جمع کنه، یعنی صاحبش نیست.
بالاخره یه وقت هست میره بیابان، هدفش این است که این بیابان رو میخوان کشت بکنن، این علوفه رو میخواد جمع کن. نه ده همینجوری میخواد کشت. بله بله غرض داره، غرض عقلایی داره، میخواد بعد این زمین رو کشت بکنه، گندم بپاشه توش.
مباحی که در زمین بدون این که کسی زحمتی روش کشیده روش باشه در بیابان باشه، اما این مباح با اون فرق داره.
همین بخوام بگیم که این شخصی علا اشکالش همینه، این شخصی که رفته اینا رو جمع آوری کرده آورده، یه علقهی به این مال پیدا میکنه. میگیم مثلا ولو قصد تملک نکرده، اما ظاهرش این است که اختیارش با اینه. بله زحمتشو کشیده، زحمت جمع آوریشو کرده.
این میشه حق اختصاص دیگه، نمیشه.
بله
این حق اختصاص میشه
بالاخره. باز ببینید، بله باز اون که بگیم از مباحات هست نیست، از مباحات که هر که اومد تملک کرد مالک میشه اینجور نیست. این شخصی که رفته حیازت کرده اینا رو آورده، یه اختصاصی به او پیدا میکنن، بدون اذن اون میشه تصرف کرد. نه اینکه بگیم از اموال مباح است، الان این گیاها و علوفه ها و چوب هایی رو که این جمع آوری کرده آورده اینجا تو منزل جمع کرده از اموال مباح است، هر کی میتونه بیاد تملک کنه، اینجور نیست. از اموال لزام فرمود یحتمل که بگیم از اموال مباح است، اما علا اشکاله. وجه اشکالش همینه که بالاخره این کسی که رفته این زحمت رو کشیده اموال رو جمع آور کرده آورده، یه حق پیدا میکند، بدون رضایت او به هم تصرف بکنی اشکال درش هست. عرض کنم که خب بنابراین حیازت مباحات یکی از شغل‌هایی است که در سابق بود، می‌رفتن این علوفه ها رو جمع کردن، چوب هایی که شاخ ها درخت ها رو پاش میکردن، شاخ هاش رو میریختن، میریخت رو زمین. اینا جزء حطب بود که میرفتن جمع میکردن، میبردن برای سوخت سالشون یا برای کارهای دیگر. علی حال اینا رو میگیم اموال مباحه. این حطب ها، این حشیش ها از اموال مباح است که هر کسی میتونه تصرف بکنه. حالا یه کسی رو اجیر میکنیم که شما برو به جا از طرف من حطب جمع بکن، از طرف من برو حشیش جمع بکن. این شخص اجیر که مزد میگیره برای این که بره حطب جمع بکنه، حشیش جمع بکنه و مزد برای این کار میگیره، یه وقت از قصد میکند برای همون که اجیرش شده مالک میشه او. امامم تصریح دارن عرض کنم که مالک اون شخص میشه که این را اجیر کرده. بله، کل ما یهوز الاجیر فی تلک المده، شش ماه اجیر شده بره این حیازت ها رو انجام بده. کل ما یهوز الاجیر فی تلک المده یسیر و ملکن لل مستعجر، برای اونی که این اجیرش کرده، چون اون رو اجیر کرده، برو این حطب ها رو برای من جمع کن، تمام اون چه رو حیازت میکند مال اون میشه که این اجیر او شده است. اذا منتهای شرط دارد، تمام کل ما یهوز الاجیر فی تلک المده یسیر و ملکن لل مستعجر، ملک اونیست که اینو اجیرش کرده. اذا قصد ما یهوزه، زمانی که بله اذا، فکل ما یهوز الاجیر فی تلک المده یسیر و ملکن للمستعجر اذا قصد الاجیر العمل له والوفا بعقد الاجار. اگر اجیری که داره حطب جمع میکنه قصدش نیست که برای اون کسی دارم جمع میکنم که اجیرش شدم، که برای او وفا به اون عرض کنم که اجاره است، من دارم این کار را میکنم، تمام اون چرا که این زحمت کشید، از بیابان جمع کرد، از جاهای دیگه جمع آوری کرد، اینا ملک اون مستأجر میشه. و اما لو قصد ملکیتها لنفسه، این اجیر ولو اجیر شده بره حطب جمع بکنه، اما به قصد اونی که اجیر شده است، تملک او قصد به این قصد نمیره احتطاب بکنه، به قصد خودش. اینا از اموال مباح است، علوفه هاییست که هر که تصرف کنه مالکه. منم دارم الان علوفه ها رو میچینم، از تو بیابون جمع آوری میکنم، حیازت میکنم، به قصد خودم میشه خودش مالک. پس مال اوست، مال مستأجره. اذا قصد الاجیر وفاء به اجره، وفاء به اجاره، اجیر شدم برای او جمع کنم، به قصد وفاء به اون اجاره که برای او جمع کنم، به این قصد هم کردم، مال اوست، مال اون مستأجر. اما در این حال که اجیرم که برای او چیزی احتطاب بکنم، به قصد خودم این مباح را جمع کردم، خودم میشم مالک، خود این اجیر میشه مالک، چون به قصد خودش این کار را جمع. فرض سوم اینجا این است که عرض کنم که لو لم یقصد شیئا، نقصد کرد برای اون که اجیر شده برای او جمع آوری کنه، نقصد کرد برای خودش جمع بکنه. اما لو بله، فکل ما یهوزه الاجیر فی تلک المده یسیر و ملکن للمستأجر اذا قصد الاجیر العمل له والوفا بعقد الاجاره. این یه صورت. اما لو قصد ملکیت ها لنفسه، اجیر برای او اجیر شده برای او کار بکنن، اما قصد او رو نمی کنن. میگه امروز میخوام یا احتتاب بکنم، احتشاش بکنم، جمع آوری کنم اینها رو برای خودم. لو قصد ملکیت ها لنفسه تسیر و ملکن له، اون چرا احتتاب میکند ملک خود اجیر میشه، چون بالاخره اینا مباهات هست. یک کسی که احتتاب میکند، جمع آوری میکند، به قصد مالکیت مالک میشه. برای خودش مالک میشه. خب حالا به اونی میخوام عمل کنم، اونی که اجیر شدم براش به اون قصد ندارم، میخوام برای خودم جمع کنم. اینا مباهات هست، اجیر شدم من برای اون این کار رو بکنم، اونو انشالله میذارم برای فردا، فردا براش انجام میدم، امروز برای خودم. پس اگر قصد کرد برای خودش، مالک خود اجیر میشه. ولو نیت کرده من برای او این کار رو بکنم، اما مدت قرار نداشتم که همین امروز براش این کار رو بکنم، برای او فردا انجام میدم، امروز برای خودم.
فقط تنها قصد کفایت بکنه، یه باید تعبیر هم بدهد. بعضی آقایی میگن قصد به تنهایی کفایت نکنه، نمیدونه تا تعبیر نزدی محرم نمیشه، شامل اجرت نمیشه.
حالا مال الاجر رو فرض نکردیم که میگیره، ما فکر کردیم مال کیه، حالا اجرت هم میگیره یا نه، اون بحث بعدیست. الان این اجیر شده برای او این کار رو بکند، اما الان قصد او رو ندارد، میخواد برای خودش جمع آوری کند، خودش میشه مالک. عرض کنم که چون از اموال مباح است، هر که قصد ملکیت کرد او مالک میشه. اینم قصد میکند ملکیت برای خودش، یسیر و خود این اجیر مالک این چیزایی که جمع آوری کرده، حیازت کرده. بله. ولو لم یقصد شیئا، این فرض سوم، یه وقت برای عمل به اجاره و اون مستأجر کار میکرد، مالک او میشد. یه وقت ولو اجیر اونه، اما برای خودش میخواد احتتاب بکنه، قصد خودش میکند، خودش میشه مالک. اگر نه قصد خودش رو کرد، نه قصد اون مستأجر رو. لو لم یقصد شیئا فالظاهر بقاؤها علی اباحتها علی اشکال. ظاهر امر میتونیم علی ظاهر بگیم که خب این مباهاتی است که تو بیابون جمع شده، از تو بیاب، و اینا هیچ کس قصد ملکیتش نکرده، نه این شخصی که رفت جمع آوری کرد قصد تملک کرد، نه برای اونی که اجیر شده بود، برای قصد ملکیت کسی رو این مباهات نشده. پس ظاهر این است که باقی است بر همون اباحت، همون امور اباحه‌ای که میگفتیم تا تو بیابون هست، هر که تصرف کنه مالکه، امور مباهی است که هر که میتونه تملک بکنه، همون حالت رو الان داره که این رفته جمع آوری کرده، حیازت کرده، اوورده تو منزلش، بگیم این چون قصد تملک برای خودش نکرد، برای اون مستأجرم نکرد، پس این همون مباهی است، باقن علا اباحته، الان هر که میتونه بیاد تملک کند مالک میشه. این یه احتمال که بگیم، عرض کنم که باقن از ظاهر بقاؤها علا اباحته، اما علا اشکاله. اشکالش همین است که بالاخره یک کسی، اینا علفهای تو بیابون نیست، علفهاییست که از بیابون چیده شده، حیازت شده، جمع آوری شده، آوردن زحمت کرد، بنابراین اونی که این زحمت رو کشیده بگیم اختصاص به او داره. این وجه اشکال که بگیم نه، این به حالت اباحه‌ای که تو بیابان که بود داشت، الان دیگه اون اباحه رو ندارد. اباحه اون وقت این بود که هر کی میتونست بیاد تملک کنه، اما حالا دیگه اینجور نیست. اباحه اونجور ندارد که هر کی بتوند بیاد. این علوفهایی که این شخص زحمت کشیده از بیابان چیده آورده اینجا، بگیم باغ علا اباحته، هر کی میتوند بیاد قصد تملک کند مالک بشه. این یه اختصاصی بالاخره به این شخصی که حیازت کرده پیدا میکند. بنابراین بگیم بدون اذن او نمیشد کسی قصد حیازت، قصد ملکیت بکند. این فرمایش مرحوم امام. اما لو قصد ملکیتها لنفسه تسیر ملکن له ولو لم یستحق الاجره. اونجایی که اجیر بود رفت برای خودش این کار را کرد، دیگه مستحق اون مال الاجاره نیست، چون برای اون مستاجر کار نکرد، برای خودش کار کرد. اینجا میتوند این کار رو بکند ولی دیگه مستحق اون مال الاجاره نیست. اجیر شده بود اینجا را، علوفا را جمع آوری کند، 1000 تومان بگیره. حالا که برای خودش حیازت کرد دیگه نمیتوند اجرت بگیره، میگه زحمت کشیدم برای تو، برای اون که زحمت نکشید، برای خودش زحمت کشید به قصد مالکیت خودشه. پس اجرت المسمایی که قرار داده بود در اون اجرت نمیتونه بگیره، ولی بله این که قصد کرد برای خودش، خودش میشه مالک، دیگه دیگری مالک نیست. اگر نقصد خودش کرد، نقصد اون کسی که براش اجیر شد، از ظاهر بقاها علی اباحتها علی اشکال. اشکالش هم عرض کردیم همین است که بالاخره این حکم اون علوفه های تو بیابون رو نداره. اون وقتی که تو بیابون بود، خب اون یه حکم اباحه‌ای داشت که هر کسی میتوند بره این علوفها رو جمع کند، قصد تملک کند، بشه مالک. اما این یه زحمتی روش کشیده شده، یه کسی رفته این انبار رو، عرض کنم حشیش ها رو، این حطب ها رو جمع آوری کرده آورده اینجا. بگیم باقن علا اباحته، یعنی مثل اون وقت که تو بیابون بود هر کی میرفت تملک میکرد مالک میشون، حالا هم همونه. اینا دیگه فرق کرد، اینا یک کسی روش زحمت کشیده، حیازت کرده آورده. پس علا اشکاله، اشکالش همین است که چون یک کسی رو این زحمت کشیده، یه حقی اون رو این پیدا میکند، و اون حق مانع این است که این شخص بگیم که هر که میتوند بیاد اینا رو تملک بکند. مباح اصل است، مباح علل کل است، نه اینجور نیست. اینم اشکالی که در اینجا هست.
این بخش اول عبارت از اتفاق مسئله 37 گفته فی مدت معینه
بله
و بعد گفته کما رضا استقدر اون شهر رو
بله
ما یک نفر رو عجیب کرده بهش گفتیم بره برای ما آب بیاره، قبل رفته دیده آب گمارایی هم نیت برگشته بود، خود از نیت برگرده
نه متوجه نشده.
اون قسمت اول فی مدت معینه هست،
گفته 6 ماه
بله، مثلا گفته که برو اصلا ماه رجب فلانکار برای من جا بده، زمان رو مشخص کرده، مدت مشخصه. بهش گفتیم که از اول فروردین برو صحرا برای من ایزو بیار، اول فروردین رفته روز دوم دیده عجب ایزون خوبیه، نیت برگردونده. عجیبه مگه اجازه داره نیت برگردونده؟ عجیبه ما به قراردادش عمل کنه. حالا یکی بگه نه ایزون خوب بود من پشیمون شدم گفتم برای خودم نگه میدارم که ملکیت نمیاره،
چه مانه
حیازت مباحه، ولی این خودش رو در اجاره کسی دیگه قرار داده،
در اجاره او قرار داده است که تا 1 ماه از برای او این کار رو بکنن، اما نه اینکه تمام کار من مال توست. حیازت نه تمام حیازت ها، حیازت
ما روز سوم فروردین مال کیه؟
نه اینجور اینجور قرار نداده که حیازت من در این روز تمام حیازت من امروز مال تو نگفته، برای تو در امروز حیازت میکنه، حالا میتوند برای او امروز بکند میتونه نکنه. ببینید موظف هست بکنه، اما اگر قصد نکرد بله ببینید این عجیر شما امروز نیمد چیکار میکنید شما؟ خیلی خوب کم کنید، اون یه حرف دیگه است، اما اون میتونه امروز نیاد. خب میتونه نیاد، میتونه دم برای خودش این کار رو بکنه. نه جریمش میکنن، اما این که ببینید در اینجا بالاخره اون ملزم نیست، ملزم به این معنا که ببینید نگفته هر کاری میکنم مال تو، امروز حیازت برای تو میکنم، این کار رو نکرد. یا بفرماد هر دو رو کرد، هم برای خودش حیازت کرد هم برای دیگری. چرا حق نداشته؟ نه امرو ببینید
عجیبه، روز اختیار نبوده، برده نیست، اون روز خودش حیازتش رو فروخته واگذار کرده، من منفعت جمع آوری امروزم رو واگذار کردم، یه اون وسطش پشیمون بشم بگم نه این هیزم خوبه یا اون نمیدونم آب گواراست،
وظیفه دارد این کار رو بکنه. اما اگر نکرد چی؟ اینجور نیست که بله اجیر چیزم جریمش هم میکنیم، اما در این حال اگر نکرد یه قصد دیگری کرد میتوند یه قصد دیگری بکنه، قصدش این نیست که برای او نکنه. بله میگه من برای او فردا انجام میدم.
بعد قسمت علاقه اشکاله منظور این نبوده که حیازت بدون قصد وجود نداره، بالاخره درم رفته صحرا حیازت کنه یا میخواسته برای خودش جمع کنه یا برای مالک جمع کنه، بدون قصد بود. قسمت علا اشکاله فرمود این که جمع آوری یه گونه از تصرف حساب میشه، اون به این برگرده، اصلا به خود این برگرده که اصلا ریاضت بدون قصد ما احتمالا نداشته باشیم.
ما این چیزا حتب هایی که جمع شده چیکارش کنیم؟
قصد یعنی چی؟ یعنی اگه از طرف بپرسی داری چیکار می‌کنی میگه رفتم که آب بیارم برای خودم یا برای فلانی.
درست.
طرف صبحانه میشه که مثلا ربات که نیست که باشه مثلا در آب بیاره، ندونم میخواد چیکار کنه.
خوب.
یه قصدی داره میده دیگه.
درست.
این علا اشغال حضرت امام رو ببین برگردونیم که علا الله یه نیتی داره، یه قصدی داره. حالا یا قصد خودشه یا قصد مصطفی.
حالا دو شیخ براجا وای اون همین که میفهمه قصد نه برای شخص دیگری میکنه نه برای خودش. گاهی وقت در بعضی از زمین های مواد میخواد کشتی بکنه، چوب هایی هست اونجا هست میذاره کنار گوشه دیگری، اصلا قصد برای نه خودش داره نه برای دیگری، اینو میخواد جدا بکنه بذاره.
بله
بله میذاره کاش بکنه. یه بار میبینی اینجوری بله میدونه عبدالله قصد داشته، ولی یه بار میبینی این چوبها رو بر میداره تملک میکنه میبره تو انبار.
اینا هر کدومش ممکنه؟ بله هر کدوم اینا شقوقی است که تصور میشه. منتها بحث ما اینست که ظاهر عبارت امام یه وقت قصد میکند من این کار را میکنم، جمع آوری میکنم حطبها را برای اونی که اجیره شدم، اون میشه مالک. یه وقت قصد میکند من امروز ولو اجیر شدم برای فلانی اما میخوام برای خودم کار بکنم، اجرت هم نمیگیرم از او، اگر برای او بخوام انجام بدم اجرت چه باید بگیرم؟ چون برای خودم میکنم از اونم ربط به او نداره، به مستاجر نداره، من برای خودم جمع میکنم به اونم اجرت نمیدم، میشه مال خودش. بله بله اونا چیزی مشکلی نداره. بنابراین اگر قصد هیچ کدام رو نکرد تکلیف این جمع آوری شده ها چیه؟ اینا چیزایی بود که تو بیابون که بود مباح، هر که میتونست تصرف کنه. اگر کسی قصد تملک میکرد مالک میشد، اینجا جمع آوری شده اومده اینجا اما هیچ کس قصد تملک روش نکرده، آیا اینها باق علا اباحته؟ یه احتمال بگیم اینا علف‌های بیابان مباح بود برای هر کس. حالا یکی اومده اینا رو جمع آوری کرده، علف‌های مباح رو آورده اینجا، پس بگیم حالا هنوز باقن علا اباحته. همونجوری که تو بیابون که بود مباح بود، هر که میتونست تملک بکند الان هم همون. چرا؟ چون هیچ کس قصد تملک روش نکرده، نه خود اجیر برای خودش، نه برای اون مستاجر. پس کسی قصد تملک روش نکرده. این مباحات اصلیه باقن علا حالته، یعنی همون مباحه، منتاش اون وقت تو بیابون بود، حالا جمع کردن، حیازت کردن، اووردن اینجا. کسی قصد مالکیت روش نکرده، پس ما ملک هیچ کس نیست. این یه احتمال. بنابراین ملک احدی نیست، باقن علا اباحته. همون مباحات رو جمع کردم اووردم اینجا، دیگه حکمش فرق نکرده. اما علا اشکال، چرا؟ بالاخره یک تصرفی روش شده، یه اقدامی روش شده. علف اینا علف های تو بیابون نیست، علف هاییست که از تو بیابان حیازت کردن، زحمت کشیدن، آوردن اینجا. خب پس اونی که آورده یه اختصاص پیدا میکنه، یه حق روش پیدا میکنه. بگیم این باغ علا اشکاله، باغ علا اباحته. معنای باقن علا اباحته یعنی الان این علوفایی که تو منزل این آقا جمع شده، هر که میتونه بیاد قصد تملک جمع کند، مالک بشه. باقن علا اباحته، میگن این تفاوتو دارد که اینا با اون وقتی که تو بیابون بود، این فرقو دارد که یک کسی زحمت کشیده اینا رو از تو بیابون چیده، حیازت کرده، آورده اینجا. خب این یه اختصاصی پیدا کرده، پس نمیتونیم بگیم این باقن علا اباحته و هر کسی میتوند بیان تملک کند این مباحات را. اشکالش اینه، اشکالم واقعا درست صحیحه. نمیتونیم بگیم این عین همون است که عین همون حالتی را دارد که تو بیابون بود، اون وقت مباح بود، حالا مباحه. خیلی کسی زحمت کشیده، اینا رو جمع آوری کرده، حیازت کرده، آورده اینجا، حق اونو اصلا نادیده بگیریم؟ بنابراین درست فرمایش ما علا اشکال، که بگیم این باقن علا اباحته. وقت میگیم این کسی که این کار رو انجام داده، یه حقی رو این مال پیدا کرده، بدون اذن او حق تملک ندارن. بله میتونه هر کسی تملک هم بکنه، اما از او اذن بگیرد. اگر او اذن داد شما تملک کن، او تملک میکنه. اگر اذن به دیگری داد، او تملک میکنه. این فرمایش امام در اینجا وجه اشکالش هم معلومه. حالا یه بحث دیگری دارن که بزنیم برای بعد. صلی الله علیه و سلم.